و امیدواریم که مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون می‌کنیم مورد توجه و عنایتتون هم قرار بگیره و برازنده وجود نازنین شما گرامیان باشه. اما 30,035 رو به خاطر بسپارید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید با ما در میون بگذارید. در همین ابتدا اجازه بدین که ورود تازه‌ای به دنیای ادبیات فاخر کشورمون داشته باشیم و همراه بشیم با برنامه ادبی از پارسی تا فارسی.
از فارسی
تا فارسی
خود را شبی در آینه دیدم، دلم گرفت از فکر این که قد نکشیدم، دلم گرفت از این که با تمام پسنداز عمر خود حتی ستاره ای نخریدم، دلم گرفت کم کم به سطح آینه ام برف می نشست، دستی بر آن سپید کشیدم، دلم گرفت دنبال کودکی که در آن سوی برف بود رفتم ولی به او نرسیدم، دلم گرفت نقاشیم تمام شد و زنگ خانه خورد نقاشیم تمام شد و زنگ خانه خورد من هیچ خانه ای نکشیدم، دلم گرفت شاعر کنار جو گذر عمر دید و من خود را شبی در آینه دیدم، دلم گرفت سلام، سلام بر شما همراهان با صفای صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، درود بر شما که گیرنده هاتون رو روی موج 103.5 مگاهرتز ردیف اف ام هماهنگ کردید و خلوت شبونتون رو با صدای رادیو گفتگو مزین فرمودید. تا حقیر حسن منصوبی به عنوان کارشناس مجری برنامه از راه برسم و دست شما عزیزان رو به گرمی بفشارم و دعوت کنم به همراهی با برنامه از پارسی تا فارسی که دیر زمانی هست قسمت‌های متعددی از اون توسط تهیه کننده خوبش جناب محمود زاده در رادیو گفتگو با حضور کارشناسان صاحب نظری پیرامون زوایای گوناگون بررسی زبان و ادبیات گرانسنگ پارسی از ابتدای گسترش، شکلگیری و دوره‌های تکوین و ناملایماتی که احیاناً از بد روزگار در دوره‌های مختلف تاریخی بر خودش تحمل کرده، از زبان کارشناسان خوب برنامه انشالله پیرامون این مسئله صحبت مکفایی خواهیم داشت. عنوان برنامه امشب ما که از پارسی تا فارسی هست، موضوع بحثش و محور کلام امشب کارشناسان ما فرهنگ نویسی و مدخل نگاری نوواژه هاست که انشالله با حضور عزیزان صاحب نظری از فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی این بحث رو امشب پیگیر خواهیم شد. اما احیانا اگر اهل نظر و مشارکت در برنامه های این چنینی هستید، راه های تماس همیشگی ما رو که مخاطبین خوب و با صفای ما میشناسن، شماره پیامک ما، شماره پیامک رادیو گفتگو 301035، تکرار میکنم شماره پیامک رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن های ما هم 2265 2285 و شماره دیگر 2786 1035 هست. خوشحال میشیم و مطمئن باشید که نظرهای کارساز شما توسط عوامل برنامه خوانده میشه، گزینش میشه و در مراحل آتی برنامه حتما به کار بسته خواهد شد. اما خسته نباشیدی هم بگیم به عوامل دستندرکار و اجرایی برنامه، مثل همیشه استاد خوبم، شاعر فرهیخته و خوش‌ذوق، مرد رسانه جناب بهزاد محمودزاده تهیه کننده نازنین برنامه از پارسی تا فارسی هستند. هماهنگی ها هم توسط بانو غزاله امیدی انجام شد، صدا برداری هم توسط استاد خوب من جناب مهدی مرادی.
نبسته بکسته نبسته کرد به من ده چو تخت پاره بر ما رها 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 من زمن هر آنکه اوندو شده به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من نه چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنن دنوی به یاد آشنا من ستاره ها نافته در آسمان امری دلم گرفته ای نبستم بکسته نبسته کس به من ده چه تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر آنکه اوندو چو دل به سینه نزدی به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
خوش آمد میگم به همه شنونده های خوب رادیو گفتگو به برنامه از پارسی تا فارسی که میهمان و میزبان توأم ما در استدیو گفتگو هستید. بی فوت وقت بریم رو اصل مسئله و موضوع برنامه که زبان و ادب پارسی هست، اما این یک عنوان کلی است که در سه نشست پیاپی تصمیم بران شد با قدری جزئی نگری بیشتر پیرامون مسئله فرهنگ نگاری و کارهایی که در ارتباط با نوشتن فرهنگ‌های مختلف توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا سایر نهادها در کشور خوبمون ایران انجام شده صحبت‌هایی بشه. اما پیش از این که به این مسئله بپردازیم، باید ذکر کنم که ما نشست دوم از این سه جلسه رو طی می‌کنیم و انشالله نشست آتی رو هم با همراهی شما عزیزان خواهیم گذراند. اما به معرفی دوستان و کارشناسان مهمان برنامه بپردازیم که نخستین بزرگواران جناب دکتر حسین علی رحیمی، پژوهشگر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب پارسی هستند و مدرس دانشگاه. دو دیگر جناب دکتر بهروز سفرزاده، متخصص فرهنگ نویسی، عضو هیئت مدیره انجمن ویراستاران و مؤلف لغتنامه بزرگ فارسی دهخدا. مهمان خوب دیگر ما دکتر سید حمید حسنی، پژوهشگر فرهنگ نویس و پیکر نگار و پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزینی فرهنگستان هستند، در معیت و همراهی جناب دکتر علی شیوا، نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو شورای برنامه‌ریزی دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش. ماشاءالله با تومار بلند بالای فعالیت‌های متخصصین حاضر در مجلس کلام به درازا کشید. اگر اجازه بدید با جناب دکتر شیوا بحث رو شروع کنیم، چرا که قرار شد برای ما مقدمه کوتاهی از آنچه که در جلسه گذشته پیرامون مسئله فرهنگ نویسی صحبت شد روشن کنند برای شنونده های ما، تا ادامه همین عنوان و همین بحث رو با هم طی کنیم.
به نام خدا، سلام و شب خوش به یکایی که هم میهنان گرانقدر شما و همکاران ارجمندتون. هفته گذشته، یا بهتر بگم جلسه گذشته، که موضوع برنامه ما فرهنگ نویسی و مدخل نگاری نوواژه‌ها بود، قرار شد که از کلید واژه عنوان آغاز بکنیم. کلید واژه‌ها یکی فرهنگ بود طبعاً، و اینکه چگونه فرهنگ کاربردی در معنای امروزین پیدا کرده به معنای فرهنگ لغت. سپس درباره مدخل، درآیند یا سرواژه بحثی در گرفت، اینکه مدخل در فرهنگ نویسی به چه معناست و چه جایگاهی داره. کلان ساختار و خرد ساختار در قلمرو فرهنگ نویسی چیست؟ پیکره به صورت کوتاه و گذرا توضیح داده شد که چه معنایی در فرهنگ نویسی داره. واژه فرانسوی تزاروس، اصطلاحی که در فرهنگ نویسی به کار میره که برابرش فرهنگ موضوعی یا گاه فرهنگ طیفی هست، چه مفهومی در بر داره. روند کیفی فرهنگ نویسی در دوره معاصر چگونه بوده، از لغتنامه دهخدا بگیرید تا فرهنگ های نوپدید امروزین. و بعد درباره دو فرهنگ فارسی بسیار معتبر و روشمند که هنوز به اتمام نرسیده صحبت آغازینی شد. یکی لغتنامه بزرگ فارسی که در مؤسسه لغتنامه دهخدا تألیف میشه، و دیگری فرهنگ جامع زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. همچنین کلیدواژه نوواژه‌ها به میان آمد، و اینکه آیا نوواژه‌ها مقصود فقط واژه‌های نوساخته فرهنگستان هست که از رهگذر ساخت اصطلاح پدید آمده، یا در فرهنگ نویسی معنی‌های دیگر هم داره. اجمالاً این موضوعاتی بود که به صورت گذرا و اجمالی در جلسه گذشته بهش پرداخته شد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از صحبتهای خوبتون جناب دکتر علی شیوا بابت روشن کردن آنچه که در نشست پیشین از پارسی تا فارسی گذشت. اما در خدمت کارشناس دیگر برنامه جناب دکتر سید حمید حسنی باشیم. جناب دکتر حسنی، گشایش بحث رو با مقدمه ای از جلسه گذشته از زبان آقای شیوا شنیدیم. از زبان شما پیرامون مسئله فرهنگ نویسی به طور کلی و ابعاد گوناگون تأثیرهایی که بر بدنه فرهنگ اجتماع میگذاره و التیامی که بر اون جراحتهایی که در طول تاریخ ناملایم تکوین و شکلگیری و گسترش زبان فارسی بر بدنه لطیف و شکیل این زبان فرود آمده، چگونه اون ناملایمات و اون جراحت‌ها رو میتونیم با عمل فرهنگ نویسی در جامعه زمادی بگذاریم، مرهمی بگذاریم و آتیه بهتری رو توسط صرفاً گسترش و اشاعه پژوهش‌های پیرامون مسئله فرهنگ نویسی در مورد زبان فارسی رقم بزنیم. از زبان شما بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، دوستان عزیز و شنوندگان محترم برنامه، شبتون خوش. متشکرم برای سوالتون. سوال بسیار کلیه که ساعتها وقت لازمه به این سوال جواب بدیم، اما به طور مختصر عرض کنم خدمتتون، فرهنگ نویس کارش توصیف زبانه، یعنی فرهنگ نویس میاد واژه‌های زبان رو، اصطلاحات زبان رو، ترکیب‌های زبان رو به اصطلاح استخراج می‌کنه و اونها رو در یک کتاب یا رساله به اصطلاح از قدیم تا امروز، حالا در یک جلد یا در چندین جلد، اینها رو تدوین می‌کنه و به نگارش در میاره به اصطلاح.
این کار میگیم فرهنگ نویس.
فرهنگ نویس. بله. کار فرهنگ نویس به هر حال خیلی خیلی درازدامنه و ما انواع فرهنگ ها رو داریم از گذشته تا امروز. در قدیم، برای مثال عرض میکنم، چون سوال فرمودید درباره زبان فارسی، ما در قدیم فرهنگ نویس میومد واژه هایی رو که سخت ترن، واژه هایی رو که کاربردشون کمتره، اینا رو استخراج میکرد و میآورد. برای مثال ما یه فرهنگی داریم، لغت فرس اسدی، که حدود 1000 سال پیش این فرهنگ تدوین شده. اسدی توسی در فرهنگ لغت فرس اومده واژه‌هایی رو که به درد شعرا میخوره برای مثال برگزینش کرده و تعدادش خیلی زیاد نیست، یعنی یک کتاب 100 و خورده‌ای صفحه‌ای استهزار دارید، از آخر به اولم هست، یعنی در واقع شاعر میتونه برای قافیه برای مثال از این واژه استفاده بکنه که مثلا اگر قافیه کم آورده، چه قافیه های چه واژه های دیگه هم قافیه با این واژه مورد نظرش هستن.
بله.
رفته رفته تحول پیدا کرد شیوه فرهنگ نگاری و بست پیدا کرد و از فرهنگ در واقع شاید بشه گفت توقعات بالا رفت و عامه مردم هم کم کم، یعنی غیر شاعر، غیر اهل فن، اومدن مخاطب فرهنگ قرار گرفتن و از فرهنگ هم استفاده کردن. حالا باز در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید، میونه کلامتون قصد ندارم بفرمایید، میپرسم که بیشتر توضیح بفرمایید جناب دکتر. پس منظورتون اینه که بدایت امر فرهنگ نویسی، فرهنگ نام نویسی، آغاز کار فرهنگ نویسی در ایران آیا به اسدی طوسی برمیگرده یا پیش از او هم بوده؟ و جالب این بود برای من که فرمودید نخستین بار جامعه هدف فرهنگ نویسان جامعه محدودی بودند، که حالا از شعرا اسم بردید، احتمالاً در مورد دربار هم کارهای مشابهی شده باشه، در مورد مجامع محدود دیگر همچنین. بعد کم کم عموم مردم آشنایی پیدا کردن با این مسئله. بسیار عالی. از تأثیر فرهنگ در همون ازمنه آغازین شکلگیری خودش، در آشنا کردن مردم با ریشه های اصالت فرهنگی و شخصیت بین المللی خودشون، چرا که میدونیم در قرون 3 و 4 اسلامی ما زبان عربی زبان رسمی دربار شد، بسیاری از آثار ابن سینا و دیگران، شاید تنها اثر فارسی ابن سینا که بیشتر در دست و چرخی دانشنامه علایی باشه و الباقی به زبان فصیح عربی است. پیرامون این مسئله تکوین تاریخی هم برای ما، یک تکوین تاریخی کار فرهنگ نویسی و تأثیرش رو چه توده هایی بود و پس از این چگونه باید باشد؟ امروز روز جامعه هدف فرهنگ نویسان کیانند؟ آیا دانشگاهیانند یا توده مردم هم استفاده خیلی خوبی میتونن از فرهنگ ها داشته باشند؟
بله، خیلی سوال خوبی بود. در جلسه گذشته مقداری به این موضوع پرداختیم، اما خیلی خیلی مختصر، این که فرمودید فرهنگ، درباره واژه فرهنگ توضیح مختصری عرض کردم در برنامه گذشته، اجازه میخوام مختصری از اون تکرار کنم.
منظورتون فیلولوژی و ریشه شناسیش هست؟
خود واژه فرهنگ. بله. این که چطور شد که به این
شکل
اطلاق شد. عرض کنم خدمتتون، همونطور که میدونیم فرهنگ دو معنای اصلی داره، یکی همونه که به اصطلاح میگیم مجموعه آداب و سنن و رسوم اجتماعی که بهش میگیم فرهنگ، یا مترادف کالچر و در دهه‌های گذشته کلتور هم در زبان فارسی به کار میرفت، کلتور که از زبان فرانسه وارد شده بود و اگر اشتباه نکنم الان در ترکیه همچنان کلتور میگن و حالا با یه تلفظ خاص نزدیکتر به فرانسه. فرهنگ در گذشته به این معنی دومی که میخوام عرض کنم، یعنی واژه نامه، این فرهنگ به این معنی کاربرد نداشته گذشته دور. برای مثال ما از قرن 3 و 4 صحبت کردیم، از قرن 5 که لغت فرس اسدی طوسیه، اون موقع لغت خود لغت رو به کار می بردن و خود واژه فرهنگ به هیچ عنوان به این معنا کاربرد نداشت. در قرن‌های بسیار بعدتر، متأخرتر، یعنی تقریبا 5 یا 6 قرن پیش یا کمی هم شاید کمتر از اوایل صفوی، واژه فرهنگ به این موضوع هم اطلاق شد، یعنی به کتابی یا رساله یا مجموعه‌ای که واژه ها رو تعریف میکنه. در هندوستان خب با توجه به اینکه قلمرو زبان فارسی بسیار گسترده بود و ایران بزرگ به معنای مفهومش که قلمرو زبان فارسی هم بود، در هندوستان هم خب کتاب‌های زیادی، رساله‌های، تذکره‌های و فرهنگ به همین مفهوم امروزی که میگیم تدوین شد برای کسانی که با واژه‌ها چندان آشنا نبود و کم کم واژه‌های ملموس‌تر، دم دستی‌تر و واژه‌های شاید خیلی ساده‌تر هم توی واژه‌نامه‌ها اومد و اسم اینو گذاشتن فرهنگ به خاطر اینکه این حامل یک بار به اصطلاح
تاریخی از
تاریخی و فرهنگیه احسن. که با خودش داره و اینطور شد که واژه فرهنگ به این نوع اثر هم اطلاق شد، یعنی واژه نامه.
و جالبه که میفرمایید مثلا کلمه فرهنگ در آغاز کال فرهنگ نویسی نداشتیم و از کلمه لغت استفاده میکردن.
بله.
یک اثری که پیرامون جمع آوری لغات صرف فارسی، لغات اصیل سره فارسی هستش. بله. با عنوان لغت فورس و جالبه که حتی کلمه پارسی رو هم به شکل فورس می‌بینیم در عنوان این کتاب. گویا یک سری موازین فکری و انتقادی خاصی وجود داشته که با امروز خیلی فرق می‌کنه و این حساسیت‌ها نبوده در انتخاب عنوان و این نوع کارهای پژوهشی. بسیار عالی.
میونه فرمایشتون. بله، اینم خواستم خدمتتون عرض کنم که لغت به معنای زبان هم هست، یعنی اینجایی که میگه لغت فارس یعنی زبان فارسی.
بسیار عالی. یعنی مثل لغت العربیه، زبان عربی.
بله، لغت عربی که ما میگیم در زبان عربی لغت به معنی زبان هم هست و در بسیاری موارد وقتی میگن لغت فلان یعنی دقیقاً
زبان. مثلا لغت فارس یعنی زبان فارس. بسیار عالی، درود بر شما، تشکر میکنم. در خدمت کارشناس خوب دیگر برنامه باشیم، جناب دکتر بهروز سفرزاده که به عنوان متخصص فرهنگ نویسی در جمع ما حضور دارن. جناب دکتر سفرزاده عزیز، از تاریخچه فرهنگ نویسی صحبت شد و دومین جلسه است که پیرامون این باب داریم صحبت میکنیم. بریم تو ظرایف کار. با توجه به اینکه همه عزیزان از فرنگستان زبان و ادب فارسی هستند و متخصص در امرند، حضرت عالی برای ما بفرمایید که تاریخچه کار فرهنگ نویسی در شبه قاره یا به قول جناب دکتر حسنی در ایران بزرگ، یعنی پاکستان، بنگلادش، هند، ایران و این طرف تا آسیای صغیر، چه تأثیری بر تمدن‌های عصر باستان گذاشت از زمانی که کار فرهنگ نویسی شروع شد. من میگم شما اصلاح بفرمایید. خاطر دارم جایی میخوندم که در دوران داریوش هم گویا فعالیت‌های پیرامون زبان باستان شده بوده، حالا فارسی میانه اگر اشتباه نکنم، قرن سوم پیش از میلاد، اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، که در اون موقع هم گویا برای زبان فارسی چنین فعالیت‌های پژوهشی میشده. تأثیر اینها بر نگه داشتن و احیای زبان فارسی و استمرار تداوم اون پس از اسلام آوردن ایرانی‌ها و انعکاس این غیرت و حمیت فرهنگ نویسان در زنده نگه داشتن این کالبد جوان و پویای زبان فارسی چقدر بوده، تا چه اندازه بوده، آیا امروز روز به بار نشسته فعالیت‌های فرهنگ نویسان قدیم ما؟
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. عرض کنم که شما در مورد فارسی فرمودید، من باید یه توضیح بدم که این زبان فارسی که ما داریم یعنی فارسی دری مربوط به بعد از اسلام هست و فکر میکنم ما موضوع بحثمون اصلا نباشه که به زبانهای ایران باستان
تاریخی بود.
بله، بله. در زبانهای ایران باستان فارسی میانه، پهلوی اشکانی یعنی پارتی، اینا رو خب ما نمیخوایم در موردش صحبت کنیم. بله. و اونا اصلا یک زبانهای متفاوتی بودن که بعد درسته که ریشه زبان ما به اونها برمیگرده، اما موضوع بحث ما نیست و من تخصصش هم در واقع ندارم که در مورد اون زبانها صحبت کنم. اون در تخصص ریشه شناسا هست.
بله.
ما بعد از اسلام میخوایم صحبت کنیم.
بله، بله.
فرهنگ نویسی بعد از اسلام همونطور که آقای حسنی فرمودن لغت فرس اسدی رو ما داشتیم معروفترین واژه‌نامه معروفترین فرهنگ قدیمی فارسی که ما داریم که برای ما به جا مونده و ما الان در دست داریم و میدونیم هست همین لغت فرس اسدی هست که مربوط به اواسط قرن پنجم هجری میشه
هلوش سالهای 450
بله هلوش سالهای مثلا 440 خورده 50 همون حدودا تقریبا بله. اسدی طوسی شاعر بوده شاعر بزرگی هم بوده
بله کتاب بزرگی در عروض بله. هم داره عروض و قافیه
بله گرشاسپنامش معروفه بله. بله یه منظومه گرشاسپنامه داره حالا بماند یه لغت فرس نوشته ایشون لغت فرس همونجور که آقای حسنی هم گفتن لغت به معنی زبانه فرس هم یعنی ایرانیان یعنی عرب ها بله از قدیم میگفتن الفرسو مثلا فلان یعنی ایرانی ها چنین و مثلا چنانند بعد جالبه که ایشون اومده اسم کتابش گذاشته لغت فرس بله محتوای کتاب واژه های کهن فارسیه واژه های خاص فارسی که به نظرش ارزش حالا کاربرد شعری دارن ایشون آورده اونجا جمع کرده ولی اسمی که روی کتاب گذاشته شده حالا من نمیدونم اسم گذاری در واقع کار کی بوده این خیلی روشن نیست اما اسمی که روش گذاشتن لغت فرس هست یعنی خود اسم کاملا عربی هست
بله
به هر حال بله این معروف ترین فرهنگ فارسی قدیمی هست که در اون دوره قرن پنجم نوشته شده بعد از اون میایم در قرن‌های بعدی هم فرهنگ‌های دیگه‌ای هستن
یعنی میان تدوین لغت فرس جناب طوسی چند قرنی فاصله میفته تا فرهنگ
بله
بعدی.
بله بله فرهنگ بعدی که مثلا داریم فرض کنید یه فرهنگ از قرن هفتم هست حالا من همه رو اسم نمیبرم چون متعدده
زمانی که درگیر حمله مغول هم شدیم بله بله و کاملا کتابخانه ها از بین رفتن
بله اون که اون بلای خانمان سوز مغول بله اون فرهنگایی که به دست ما رسیده بعد میایم تو قرن هفتم فرهنگای داریم قرن هشتم داریم حالا من دیگه وارد جزئیاتش نشم
کاشکی تک و توک نام هم
بله
ببرید از
بله میرسم بله تا میرسیم به دوره صفویه به دوره صفویه و اینکه فارسی زبان رسمی میشه در هند در دربار هند این مسئله مهمه در شبه قاره در هند
جهانگیر شاه
بله بله در اون دوره اون یک دوره ما داریم دوره شکوفایی فرهنگ نویسی فارسی هست
احساس نمی کنید به خاطر کوچ دسته ها و گروه های بزرگ شاعران پارسی زبان
بله
به شفقان رست
قطعا شاعران ما می رفتن اونجا چون دربار اونجا شاعر نواز بود و اینها رو می پذیرفتن
بیش
اینها...
از 4000 شاعر رو اسم بله بودن
بله
که
بله متعددن.
300 سال به دقیقاً. شفقان رو
بله اونجا بود و اونجا شکوفا شد فرهنگ نویسی فارسی و فرهنگ های متعددی در هند نوشته شد فرهنگ هایی برای زبان فارسی بعضی از اونها معروفتره و میتونم بگم شاید مشهورترین اونها که در اون دوره بوده فرهنگ برهان قاطع هست
بله بله.
فرهنگ برهان قاطع هست که در اواسط تقریبا قرن 11 هجری نوشته شده
بله.
خیلی فرهنگ معروفیه یکی از مشهورترین فرهنگ هایی که الان ما در دست داریم از اون دوره و به همت زنده یاد دکتر محمد معین این فرهنگ تصحیح و چاپ شد با حاشیه ها و توضیحات بسیار مفید ایشون که هنوز هم محققان از اون استفاده می کنن. بعد یه فرهنگ دیگه‌ای که همون حدودها تقریبا بوده یه فرهنگ جهانگیری هست
بله.
فرهنگ جهانگیری فرهنگ مبسوط و مفیدی هست بعد میایم میرسیم به فرهنگ قیاس و لغات
بله.
قیاس
فرهنگ
یعنی املاش هم بگم غین و سه نقطه قیاس یعنی فریادرس یعنی کسی که به داد مردم میرسه قیاس و لغات یعنی میاد به داد مردم میرسه که واژه ها رو بفهمن معنیشون چی هست بله باز میایم این ورتر در دوره قاجار هست انجمن آرای ناصری رو ما داریم فرهنگی هست که رضا قلی خان هدایت نوشته در قرن 13 بعد میرسیم به فرهنگ نظام یه فرهنگی هست که اواخر دوره قاجار اوایل دوره پهلوی نوشته شده یعنی تقریبا 90 سال 100 سال قبل تقریبا این فرهنگ نظام هم جالبه که دوباره تو هند نوشته شده شخصی به نام داعی الاسلام نوشته اینو فرهنگ خیلی جالبی هست خیلی در زمان خودش پیشرو هست فرهنگی که ابتکارها و خلاقیت‌های مؤلفش داره از جمله این که شاید بشه گفت اولین فرهنگی هست که واژه‌های اروپایی رایج در فارسی رو آورده و املای اروپاییشون هم داده یعنی مثلا فرض کنید واژه اتومبیل رو آورده ثبت کرده و جلوش گفته که این واژه فرانسوی هست و املای فرانسویش هم داده یه سری ابتکارهای دیگه هم ایشون داره تو فرهنگش و در همون حدود ما فرهنگ ناظم الاطباء رو داریم یا به اسم فرنودسار هم معروف هست که ایشون پدر استاد سعید نفیسی بوده ناظم الاطباء پزشک بوده، پزشک درباری بوده، فرهنگ خیلی جالبی نوشته، فرهنگ فارسی هست، تک و توک واژه‌های اروپایی رو هم ثبت کرده.
عنوان فرهنگ رو فرمودی چه بود؟
بله،
همین ناظم العتبا.
ناظم العتبا، بله. خودش اسم فرنوتسار رو روی این گذاشته. فرنوتسار یه واژه در واقع میتونم بگم جعلی هست. حالا بحثش مفصله که واژه‌های جعلی چطور بوده. من میخوام زود برسم به دوره معاصر، خیلی وقت گرفته نشه. بله. بعد از اون میرسیم به اون اثر عظیم زبان فارسی.